ما توی کافه فردا میشونیم سر میز داره هم میگیم از سیزای خون جمعه صبح با کنار هم این میزای رنگ و رنگ خنده های ناهماهنگ گپ و گفت و داد و بیداد بعدشم دوباره آهنگ برو بریم
شما هم خونده بودیم ها ولی صدام مشخص نیست بخون شروع شد. سلام خوش اومدید به کافه خودتون کافه فردا من جلال سعیدی هستم
من ولینا خورشیدیان
منم شهرام ابراهیمی
و ما همگی اینجا در پوست خود نمی گنجیم چون داریم درهای 23مین کافه فردا رو به روی ماه شما عزیزان باز می کنیم در حالی که این هفته و هفته بعد مهدی با ما نیست. من مهدی رو کجا فرستادم؟
من جایی نفرستادمش. مهدی جان خودش رفته مرخصی عشق و حال. آره. ولی خب به یه شکلایی توی برنامه هست دیگه. میاد میره. حالا میشنویم.
آخ قسمت بشه ما هم بریم یه عشق و حالی بکنیم ولی جای مهدی واقعا برای ما که خیلی خالی. اما دو هفته هم چیزی نیست دیگه. چشمم بزنیم تموم میشه.
آره خوش بگذره مهدی. حالشو ببر. اما امروز دوم آذر 1403 و می‌خوایم این اول برنامه‌ای ببینیم تا حالا تو دوم آذر کیا به دنیا اومدن.
آره خب چقدرم خوب. اتفاقا ملینا یکی از روایت‌هایی که وجود داره اینه که نادرشاه افشار مؤسس سلسله افشاریه در سال 1067 شمسی در چنین روزی به دنیا اومد. ولی البته روایت‌های دیگه هم هست از تاریخ تولد ایشون. لطفاً کسی حالا یادم رو نگیر. اینم یه روایت دو آذر.
خب بدین مناسبت به روایت همین روایت ما تولد آقای نادرشاه افشار رو به همه افشارها تبریک میگیم.
خیلی مخلص. ما تو رادیو فردا هم یه همکار داریم نسرین افشار تهیه کننده پادکست گردآفرید که به هر حال به عنوان نماینده افشارا در رادیو فردا نمیدونم باید به نسرین تبریک بگیم تهنیت بگیم چی بگیم همونو میگیم نسرینجا مبارک باشه.
اما دیگه کی متولد این روز بوده؟ جناب آقای دکتر علی شریعتی که ایشون هم در سال 1312 در چنین روزی در روستای مزینان سبزوار به دنیا آمد.
خب میدونیم که علی شریعتی یکی از کسانی بود که در دوران قبل از انقلاب 57 خیلی به قشر جوان و دانشگاهی و اینا طرفدار داشت و مؤثر بود ولی جوانای الان خیلی هم علاقه به ایشون ندارن و حسابی هم سر شوخی رو باهاش باز کرد.
بله بله مثلا شما میدونستید که جمله پیتیکو 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 رو هم دکتر شریعتی گفته؟
جدی میفهمم؟
بله بله میگن دکتر شریعتی وقتی رو دوش باباش بوده اینو میگفته.
آفرین
بله.
این ژاند شوخی با کلمات قصار دکتره بله. که میگن این دکتر شریعتی اون دکتر شریعتی از دست این جوونا. خب نفر بعدی هم که متولد دوم آذر من هومن جعفریه.
کی؟ هومن جعفری کیه جلال؟
هومن کامرولینا دیگه.
نه بابا اصلا به ایشون نمیاد فامیلیش جعفری باشه.
اتفاقا به منم نمیاد اسمم جلال باشه اینقدر که لطیف و ظریفم تعریف از خودم باشه. ولی جناب هومن کامرولینا برادر کوچیکه این زوج هنریه که در 2 آذر سال 1359 در محله گیشا متولد شد.
بله خب ایشون هم تولدش مبارک.
مبارکه اما به نظرم خفن ترین و دوست داشتنی ترین متولد روز دوم آذر کسی نیست جز ویگن با اسم کامل ویگن دردریان که در دهه 30 شمسی به چی معروف شده بود خانم خوشیدیان؟
به سلطان جزیره. بله آقای ویگن در چنین روزی در سال 1308 در همدان به دنیا آمدن و اگه ایشون الان بودن چند سالشون بود آقا جلال؟
اجازه بده فکر کنم میشه اولوش 95 سال اینا دیگه و خب همه ای ما یا عالمه با آهنگای آقای ویگن خاطره داریم. بله. و من خودم یه دونه عروسی نشده برم یه حس صدای ایشون نه که داره میخونه قد و بالای تو رنا رو بناز
بناز آقا بناز بناز
چشم مینازم و البته مهمتر از همه اینجا به متولدین دو آذری مینازیم که کافه فردایی هم. بله. و الان دارن صدای ما رو میشنون و کلی هم بهشون تبریک میگیم.
بله خیلی مبارک باشید.
من یه سوال اساسی دارم الان از همه از ملینا آقای شهرام شما که اونور اینا نشستی همه کافه فردایی عزیز شما با این عشوه‌گری شما که داری از همه دل میبری چرا نمیرقصی؟
چرا واقعا؟
چرا؟ برقصی
یه طور انار بنازم تو گل باغ تمنا رو بنازم
تو که باش بگری از همه دل میبری، منو شیدا میکنی چرا نمیرسی؟ تو که با موی طلا قد و بالای بلا بهت برپا میکنی چرا نمیرسی؟ قد و بالای تو رنار به نازم، تو گل باغ تمنار به نازم.
سلام بچه ها، شنونده همیشگیتون هستم عزیزای دل. برنامه‌تون عالی بود، عالی. یعنی اینجاست که میگم پشت سر هر گوینده‌ای یه نویسنده دقیق، خلاق، سیال و خلاصه بگم معجزه‌گر نشسته. یک، آقا این دعانویس جنیفر رو معرفی کنید دیگه. آقا سرزمین وحی طلبیدتش. اگه یعنی ما سال دیگه تو راه پیمای اربعین جنیفر رو دیدیم نباید تعجب کنیم دیگه، یعنی این حاجت روا شده همه جور.
بله بله، مرسی که
فامیلاتون تماس میگیرن. هیا نویسنده رو، بله آقا جلال رو
پشت هر اینه اونه، منم پشت همه منم.
جلال ننه و
من از پشت همه رو حواسشون رو دارم. بفرمایید آشار، بفرمایید آقای بیگه برگشتن.
چوبه رخصی زاده مگر خواب و خیالی، چه شبت گر به خرامی، تو که شیرین تر از امید و سالی. قد و بالا
فکر کنم عروسومات دارم میان
تو راه هنه را میرسم.
در حال دارم میرسم، مهمانان عزیز منتظر باشید. ولی ما متاسفانه یه سری کار داریم اینجا تو این کافه. آره باید ما اون کارامون برسیم، عروسی رو ترکیب کنیم. خب دوستان، میدونید که یکی از صفات بارز جمهوری اسلامی اینه که از در و دیوار و کت و کولش یه واژه آشنا داره میباره و اون چیه؟ فساد.
بله، و در همین راستا و در تایید این نظر، وزیر کار چند روز پیش اومد گفت
ما شرکتی داریم که متعلق به صندوق کشوریه. اگر این شرکت رو ما 4 بار آتیش زده بودیم، 4 بار آتیش زده بودیم، دوباره ساخته بودیم، به این اندازه ما زیان تحمیل نکرده بودیم به کشور.
خب چه کاریه؟ چند لیتر بنزین بدین دست بچه‌ها برن آتیشش بزنن. خب
یعنی میسوزن اینجوری به ازله؟
اینا یه جوریان که یه حالت نسوزی هم دارن. خب
ببین، من فکر کنم پشم شیشه فاسد می‌بندن دورشون این شرکت. خب. جلال جون، والا البته آقای وزیر تو حرفاش نشون داد واقعا خیلی دل خونی هم داره بابت این مسئله فساد.
شما خدا شاهد هفته نیست که من حداقل 2 گزارش محرمانه از فساد در درون شرکت ها دست من نرسه و این قابل تحمل نیست.
حالا جالبه که ایشون داشت این حرفا رو در جمع بازنشسته ها میگفت و سوالی که پیش میاد اینه که الان بازنشسته ها عامل فسادن که ایشون داره با این غلظت قره فساد میزنه بهشون.
ببین من فکر کنم ایشون داره تلاش میکنه به بازنشسته ها بگه که عزیزان، پولا همه داره یه جای دیگه خورده میشه، بنابراین شما اینقدر دنبال مطالباتتون نباشید و هی نیاد شعار بدید که
نه دولت نیستم. بله، و همه اینا در حالی است که یکی هست منینو اسمش با خ شروع میشه.
من نه
تو خورشیدی نه
بکنه.
اون بالا نشسته، عمامش هم سیاه.
آره من ندارم. آره بله، مقام معظم رهبریشون.
بله آره، همین ایشون یه بار اومده بود داشت میگفت
نگاه من، دید من اینه، فساد در کشور سیستمی نشده. هر کس میگه سیستمی است خود میگه. فساد سیستمی چیز دیگه است.
بعد اون وقت فساد سیستمی چیه دقیقاً؟
فکر کنم مثلا اینکه شیر بمونه بیرون یخچال فاسد میشه رو داره میگه.
نه دیگه، ببین اون فساد مواد غذاییه.
پس شاید منظورش بی‌حجابی خانوماست که با نپوشیدن و کم پوشیدن مؤمنین رو به فساد وادار میکنن. عجب. یعنی مؤمن، ببین مؤمن خودش نمیخواد فساد کنه، خانوما رو میبینه اصلا حالش فساد گونه میشه.
عجب. ولی میدونی فکر کنم خود ایشون توضیحاتشون فرق میکنه با توضیحات تو.
فساد سیستمی در زمان حکومت طاغوت بود. سیستم به طور طبیعی فساد آور و فساد پرور بود، یعنی آدم سالم توش باید آدم میش پیدا میکرد.
دیدی نوک زبونم بود و واقعا خوبه. اگه این آمریکا و اسرائیل و نظام طاغوت و اینا رو از اینا بگیری، فکر کنم دیگه مجبورم مشکلاتو بندازن گردن چوب لباسی.
جان چوب لباسی اون چرا حالا بیچاره اون گوشه چیکار داره؟
ببین اینجوری نگاش نکن که بی سر صدا واسطه گوشه اتاق کاری نمیکنه. من خودم فسادشو با چشمای خودم دیدم. چوب لباسی
چشمای خودت فساد چوب لباسی رو دیدی؟ چی جوری توضیح میدی؟
اون توضیح بیشتری نمیدم چون بهش قول دادم به کسی چیزی نگم. من که رازدار.
خوبی جلال جان، طبیعی چیزی نه، الان تو برنامه زنده گفتی دیگه. آره. چی میگی تو اصلا؟
آره ببین متوجه فسادش شدم. حالا بس بگم دیگه، واقعا هم اولش میخواستم بیام از همین تریبون افشاش کنم، ولی افتاد به گریه و زاری و ازم قول گرفت که آبروشو نبرم.
چوب لباسی دیگه. آره. بله الان هم که خب زدی زیر قولت شما. و
ای بابا راست میگی، اصلا حواسم باشه دیگه. ببین اتفاقی که افتاده، پس بذار من همینجا از دکتر چوب لباسی یا آیت الله چوب لباسی چی بخوام که دست از فساد برداره. بله. پول بازنشسته ها رو نخور چوب لباسی، پولشویی نکن چوب لباسی، مزاحم خانوما نشو واسه حجاب.
ببین فکر کنم شنید دیگه صداتو. آره به نظرم
مطمئن.
دیگه بس
مطمئن چوب لباسی بذار من چوب لباسی شنیدی؟ داداش یه خبری از خودت بده دیگه. درسته من آبروتو بردم، ولی تو هم برو همون گوشه اتاق که همیشه واسطی واسطا بیشتر به کارهای بدت فکر کن.
خیلی ممنونم با تشکر از همه چوب لباسی ها آیت الله دکترای حرف گوش کن. قلم و ویزون لب و لوچم بکن دب و روشن خیلی مختصر بریم توی فاز مخ زدن چون که افتانم اگه جونگم دست نزدم به تو برگم تو رو برسم گل بده نری رو مخ بر پل میزنم و فر میزنم لباسا میره تو چوب لباسی مرتب میشینم توی بازی همه جا میای ما آره باتی میریزیم میبریم بارا باسی بعدا مذاکره معاملاتی مازراتی پلاک وارداتی میشه پروژه هر برو پروسه بعد شب روی موزیک چه اینا منتظر روزی که سه بذاره کنار دودی بشه الان هاینی که بازی بازی بایا هاینی که دخی پاینی که انا چیز نزد نمیشه آجی تو روش ازد لطفنم دابه موتره گل بدن که رو مخ نره بره دارم میخورم در دیوار اینا میخوانم شب در دیوار دارم میخورم در دیوار کی میخوانم در دیوار در دیوار
در و دیوار در و دیوار و اینا. خب دیدید که با ملینا صحبت کردیم سر ماجرای فساد و این حرفا. اتفاقا از شما عزیزانم پرسیده بودیم که همین ماجرای حرفای وزیر کار که گفته در هفته دو تا پرونده محرمانه فساد مالی براش میارن از شرکت‌های مجموعه وزارت کار و رهبر معظمشون هم که گفته بود اصلا نه این حرفا نیست، هر کی میگه فساد در کشور سیستمی شده بی خود میگه. ما پرسیده بودیم که شما نظرتون چیه، اگه مشاهداتی چیزی دارید. دوستان خوبی برامون کامنت گذاشتن جای مختلف. مثلا ایران گفته بود که درود بر کافه فردا، من در یکی از شهرهای ایران در جنوب شرق کشور زندگی میکنم، حجم بخور بخور به اندازه‌ای هست که با حجم آتش جهنم برآورد میشه، یعنی اندازش اون قدیه. یک دوستی با آیدی چینی که من نتونستم، چون چینی خیلی خوب نیست
آره دیگه جلال جانه
چینی بخونم، نمیدونم چینی بود ژاپنی بود کره‌ای بود، من خیلی تشخیص نمیدم. به هر حال گفته بود که خطاب به من، نمیدونم چرا گفته بود، آقای سعید جلالی اساسا دنبال فساد نگرد، اونم سیستماتیکش، چون خیلی خیلی بومیده. همین که جلال اینجوری که در حدی که جلالت میشه سعیدی، دنبال اختلاس و چیزای خوب بگرد، نظر ایشونه. داریوش هم برامون نوشته بود که به نقل از مولانا، ماهی از سر گنده گردد نیز دم. بریم ببینیم چه خبره در ادامه کافه فردا.
جلال بیا بشینیم سر این میزه حرف بزنیم، میزه رو راجع
بشینیم
اینجا. این اسمش میزه سریاله.
سریال
آره. پشت اون یکی میزه نمیشد راجع به این قضیه حرف بزنیم،
میزه باید حرفای
دیگه بزنیم. بله خب راجع به چه سریالی قراره حرف بزنیم؟
سریال My Brilliant Friend.
بله، دوست نابغه من. بله، بگو ببینیم چه خبره.
ببین من متی سریال My Brilliant Friend یا دوست نابغه منو خب از سیزن اولش از چند سال پیش که شروع شد به چیز به پخش شدن،
چهار سیزنه، پس بله سیزن بله. چهارش اخیراً تموم
اخیراً
شد.
آره بله. HBO منتشر کرده و پیگیری میکردم و برام خیلی جالب بود به خاطری که از نظر داستانی بسیار قصه قویه، یعنی به نظرم قصه بر سریال با توجهی که میدونیم اصلا اقتباسیه دیگه، یعنی بر اساس کتابی به همین نام نوشته شده که حالا بیشتر دربارش حرف میزنیم، خیلی قصه قویه و با توجه به این که اون خانم النا فرانته حالا پرهاشیه که حالا دربارش حرف میزنیم، خودش هم عضو تیم نویسندگی فیلمنامه ماجرا بوده، خیلی سریال وفاداره به قصه که نوشته شده و کتاب بسیار پرطرفداری هم از خود کتاب که مجموعه 4 جلدیه.
بله، یک مجموعه 4 جلدیه معروف هم به رمان‌های ناپلی.
درسته. یعنی اصلا یه ژانریه، چون خب به هر حال شهر ناپولی در جنوب ایتالیا یک شهر به خصوصیه، یه ذره با جاهای دیگه ایتالیا فرق می‌کنه، بافتش، فضاش، و به خصوص وقتی وارد این سریال میشیم، فضای سریال و فضای این قصه مربوط میشه بعد از جنگ جهانی دوم.
بله.
و در محلات بسیار فقیر و به اصطلاح به قول خودمون پایین شهر ناپولی که اونجا وارد داستان زندگی یک دختری میشیم که البته بعد میشن دو تا دوست خیلی نزدیک که زندگیشون خیلی عجیبه. راستش یه چیزی که منو خیلی به این سریال جذب کرد این بود که ما به شوخی همیشه میگیم ما ایرانی ها که ما ایتالیایی ها رو با هم کجا میبرید. بله. شبیه همیم و ما اصلا از این حرفا، واقعا فضاهای شهر ناپل که تو این سریال گفته میشه مثل یک شهرک سینمایی برای ساختن اصلا خیلی خوب بازسازی شده، علاوه بر اینکه حالا فضا سازی و دکور و این حرفا، روابط آدم ها نوع
خیلی می‌خواستی بگی که ایرانیه، یعنی
خیلی آره برای مخاطب ما خیلی راحت فکر کنم، نمیدونم حالا من انگلیسی و نمیدونم آمریکایی و آلمانی اینا نبودم، ولی احساس می‌کنم برای ما این فضا خیلی آشناست و مهمتر از اون روابط بین آدم ها، چون مثلا مادر این دختر شخصیت اول قصه اصلا این یک زن سنتی ایرانیه.
النا.
بله بله، النا یا لنو بهش میگن تو چیز، اصلا بسیار شبیه زنان سنتی ایرانی، اصلا نگاهش به ازدواج این دختر، به این که دختر درس بخونه یا نخونه، مثلا 50 سال پیش و 60 سال پیش تو ایران، و از این نظر من خیلی باهاش ارتباط برقرار کردم و این پیچیدگی های روابط این دوتا دختر و این دوتا دختر با آدم های دیگه که تو زندگیشون در مراحل رشدشون پیش میاد خیلی جذاب تصویر شده تو داستان.
خب سریال دوست نابغه من My Brilliant Friend بر اساس 4 رمانی که جلالم بهش اشاره کرد، رمان های ناپلی معروفه، اثر النا فرانته ساخته شده. 4 تا رمان نوشت، 4 گانه ناپلی معروف خانم النا فرانته. اولیش دوست نابغه من بود که اسم سریال هم همون بود. درست. ولی 3 تا رمان دیگه هم نوشت، داستان یک نام جدید، آنهایی که می روند و آنهایی که می مانند، و داستان فرزند گم شده. 3 سیزن بعدی بر اساس این 3 تا رمان بعدی ساخته شدن ولی تحت همون نام دوست نابغه من.
درست.
حالا یک ماجرای خیلی عجیبی داره این نویسنده ایتالیایی،
خانم فرانته،
النا فرانته.
جالبه که اسم شخصیت اول رمانم هم
همینه
و همینم یک گمان زنیایی که ایجاد کرده که اصلا شاید این اصلا زندگی نامه نویسنده است که حالا این نویسنده مرموزه.
آره، حالا چرا مرموزه؟ به خاطر اینکه این خانم فرانته اسم مستعاره و
آیدی ناشناس.
آره، اسم خود این نویسنده نیستش و خدمتتون بگم که به صورت ناشناس فعالیت میکنه.
بله، و حتی گفته شده مثلا یه عالمه گمان زنی وجود داره که نکنه این باشه، نکنه اون باشه. نکنه فلان استاد دانشگاه.
حالا یه سری گمان زنی های انجام شده. خوب. که این خانم النا فرانته هویت اصلیش چه هست؟ اکتبر سال 2016 کلودیو گاتی، گویی گزارشگر تحقیقی، یک مقاله‌ای رو با تکیه بر سوابق مالی مربوط به معاملات املاک و حق امتیاز انجام داده و نوشته این مقاله رو، به این نتیجه رسیده که یک مترجم ساکن روم به اسم آنیتا راجا نویسنده واقعی پشت نام مستعار النا فرانت است.
ولی تایید نشد.
حالا بعد خیلی ها انتقاد کردن به این مقاله‌ای که نوشته شده و اونو نقض حریم خصوصی خطاب کردن و خوندن.
درست.
چه چند ماه بعد یک نویسنده دیگه، یک آقای توماسانامی، توی وبسایت روزنامه اسپانیایی الموندو یه مصاحبه ای رو با آنیتا راجا منتشر کرد که تایید میکرد النا فرانتس. بعد این مصاحبه به سرعت توسط ناشر کتاب‌های فرانته تکذیب شد و مصاحبه رو جعلی خوندش. سپتامبر سال 2017 یه تیمی از دانشمندان، متخصصان کامپیوتر، فیزیولوژیست‌ها و زبانشناسان اومدن 150 تا رمان نوشته شده به زبان ایتالیایی توسط 40 نویسنده مختلف و از جمله 7 تا از کتابای النا فرانته رو تجزیه و تحلیل کردن. بعد این تجزیه و تحلیل و استفاده از چندین مدل اسناد نویسندگی به این نتیجه رسیدن که شوهر آنیتا راجا،
خب،
همون مترجم ساکن روم که نویسنده و روزنامه‌نگارم هست و اسمش هست دومنیکو استارنونه، نویسنده احتمالی داستانهای،
یعنی یک مرده.
یک مرده.
این خیلی عجیبه، چون اگه واقعا تو بطن داستان بری انقدر اون رگه های زنانه داستان انقدر قویه، انقدر اون پیچیدگی های به خصوص تو این رابطه این دوتا دختر، چون رابطه شون واقعا رابطه پر از فراز و نشیب زنانه‌ایه و واقعا برام عجیبه اگه نویسنده این قصه یک مرده.
خلاصم
بازم هنوز ادامه
هنوز ادامه داره.
خواهر شوهر
بعد آنیتا راجا برای انتشاراتی کار میکنه که سالهاست کتابهای آقای استارنونه رو منتشر میکنه و ویراستار کتابهای استارنونه است. بعد این خانم النا فرانته این نکته رو که او در واقع یک مرده بارها و بارها رد کرده توی گفتگوها، حالا گفتگوهایی که به صورت نه حضوری غیر حضوری انجام شده، و سال 2015 به یک مجله گفته که سوالات در مورد جنسیت او ریشه در ضعف فرضی نویسندگان زن داره. یعنی این که
یعنی زیر سوال بردن توانایی‌های
زنان نویسنده،
که من فکر کنم تاریخ ادبیات ثابت کرده که ما این همه نویسنده بزرگ زن داریم و داشتیم، و خواهران برونته و نمیدونم آگاتا کریستی و همجوری یک آدم هست. ببین خیلی میگم یه آدم باهوش، یعنی واقعا حسودی شد دیگه. ببین فکر کنم حتی با حالا درسته این همه شاهکار و کارهای خفن خلق کردی، ولی با اسمت که نمیخوای باشی هم این همه توجه.
آره. خلاصه دوست نابغه ما معلوم نیست که واقعا
خودش دوست نابغه ایه که هیچکی نمیدونه. و خیلی جالب، حالا من یه نکته هم در مورد سریال بگم. یکی از، حالا نمیدونم این نقطه ضعف یا نقطه قوته، چون داشتم یه پادکست انگلیسی رو گوش میکردم در مورد کتاب، و جالبه که من نسخه انگلیسی کتابو ندیدم، ولی اون آدمی که داشت اون پادکست حرف میزد ظاهرا اول نسخه انگلیسی کتاب راهنمای شخصیت ها داره، یعنی مثلا نوشته که سالواتور نمیدونم چیچیانی، بعد این چون واقعا انقدر تعداد کاراکترها زیاده، بله، اسم های زیاده، توی سریال گم میکنی یه وقتای این قضیه رو. و جالبه که داشت یکی از منتقدین معروف، حالا اونم آمریکایی، داشت میگفت که این بخت و خوانندگان کتاب دارن که خب برمیگردن، خب این سالواتور فلان کی بود، این بود، آها، ولی تو سریال طبیعتا تو این امکانو نداری. ولی به نظرم با وجود همه این پیچیدگی های خود قصه و بازه زمانی طولانی که میگم از دهه 50 شروع میشه و میاد تا مثلا اواخر دهه 70، با این وجود داستان انقدر قویه که به نظرم کماکان پیش میاد. من خودم همیشه چون بین فصلای مختلفم فاصله میخوره، یکم اولش آدم گیج میشه که این کی بود این کی بود، ولی یواش یواش که راه میفته
جا میفته
و بسیار به نظرم سریال جذاب و داستان خیلی.
پیشنهاد میدیم که اگر که علاقه‌مند هستید به دیدن سریال، به خصوص با مضامین انسانی بسیار، و مبتنی و متکی بر رابطه آدم‌ها، ببینید
و بسیار قابل درک برای ما ایرانی‌ها به نظر.
بله. خب آقا جلال جان، من امروز کار زیاد دارم. بله. یکی دو هفته کار زیاد دارم. بله. میام میشینم سر یه میزایی
میری
هستم، بعد میرم.
میری مثل خانم فرانته.
خب یه طرف ولی نه، شما مشخص بود. ببین من رفتم جان.
برو. از کنار برو.
Stai sempre accampuntata e cammi sa sta via, non mangi più, non dormi più che poco andria, ue picciri che per a te sta gelosia, tu vuoi soffrire, tu vuoi morire, chi do fa fa, corre in braccio a tua mamma, non puoi scema picciri, dille tutta la verità, che mamma te può capire. E passa e spassa sotto sto balcone, ma tu sei guaglione, tu non conosci femmina, sei ancora così giovane,
tu sei quagliona che te mi sangava va giù con pallone che fanno di sti lacrime batti non mi fa ridere pure un braccio a tua mamma non possiamo vincere dire tutta la verità che mamma te può capire.
داره می دیزه داره می دیزه اساسه مثل داره ملک می دیزه باشا داره تو ها نمک می دیزه داره می دیزه داره می دیزه
چی داره میریزه دوستان؟ طلا و پول داره میریزه، اونم از نوع قزه‌ایشون. یکی از اعضای بیت رهبری کاسه قشنگش رو گرفت دستش و اومد جلوی دوربین و رو به امت حزب الله گفت:
معمولا افراد نمیتونن مستقیما این پولها رو ارسال کنن، بنابراین بهترین راهش همین است که به دفتر مقام معظم رهبری و افرادی که مورد اطمینان هستن نمایندگان ایشون در سراسر کشور تحویل بدن و این رو هم میتونن پول باشه، هم میتونن طلا باشه و هم عرض کنم خدمتون که اجناسی باشه، اینا رو به هر نحوی که بخوان تحویل بدم قبول میشه.
آخه الهی، میبینید چقدر گوگولی و معصوم کاسهشو گرفته دستش، داره با امت حزب الله صحبت میکنه، واقعا جای خوشحالی داره. دوستان دیگه چقدر اینا کار راحت کنن واسه شما؟ آخه طلا دارید، پول دارید، سکه دارید، ماشینتون حتی موتور، دوچرخه، صندلی، میز، نون خوش، نمک، روزنامه باطل میخرن. نه نمیخرن البته، میبرن. به هر حال دوستان تحریما سختن دیگه، فشار اومده به کجا؟ به چند جا، و اصلا بعید نیست که خود رهبرشون هم در دیدار بعدی با امت حزب الله عمامه‌شو در بیاره، بگیری کف دستش بیاد دوره به چرخه، بگه هرچی کرمتونه بدین که بچهای غزه منتظرن. حالا من نمیدونم واقعا الان وضع بچهای غزه بدتره یا بچهای محروم سیستان و بلوچستان و حاشیه نشینان شهرهای بزرگ. البته من میدونم، ولی احتمالاً از نظر اینا اون بچهای ایرانی اهمیت ندارن. اگه هم بعضشون خرابه، اولا تقصیر شاه و رضا شاه و ایناست، ثانیا هم که آمریکا و اسرائیل و اینا عامل این وضعیت اونان. حتی تو استانی مثل بوشهر هم دوستان مردم ظاهرا هیچ مشکلی ندارن که امام جمعهشون اومده بود گفته بود مردم این استان 30 میلیارد تومان بچه نقد، 422 تن خرما و 5 کیلو طلا به جبهه مقاومت و مردم غزه و لبنان کمک کردن. میگم حالا طلاها و پولا رو میفهمم، عزیزان تو مخارج و منافذ خودشون قایم میکنن، یه جوری احتمالاً رد میکنن میفرستن غزه، حالا اگه البته قرار به فرستادنشون باشه، ولی اون 422 تن خرما رو تو کجاشون میذارن میفرستن غزه؟ سوال برام، کجای کی جا میشه این محموله عظیم خرما؟ میگم حالا باز خوب خرماست، گریپ فروتی، خیار چنبری، چیزی کمک نکردم مردم، والا سخت. خوب دیدم که میگم یامینپور داره میریزه دوستان. اون وحید یامینپور رو که یادتون هست، اگه یادتون نمیاد نو نگران، نگران نباشید، صداشو پخش میکنیم، یکی از گلواژه‌هاشون رو بشنویم، فکر کنم خوش بگذره.
آیا داعش در واقع برای جبران شکست جنبش سبز درست شد و آن روی سکه جریان فتنه است، یا بهتر بگم ادامه جریان فتنه است؟ اگر این چنین هست چطور میشه این رو در واقع توضیح داد؟
آره، همین اندیشمند بزرگ رو میگم که داعش رو محصول اعتراضات سال 88 میدونست، بس که ذهن شوخ میتخیل یولی ماشاءالله هزار ماشاءالله. ایشون یه توییتی کرده بود اون هفته و ضمن استقبال از قطعی برق و این حرفا نوشته بود که در لبنان حتی در شرایط غیر جنگی خیلی از مردم اغلب حدود 4 ساعت برق دارند، قدر بدونید و غر نزنید. خطابش مردم ایران. من میدونم که الان دوباره مردم عزیز ایران شما دارید با شنیدن این حرفای چنین موجود زیر لب یه چیزایی میگید که خب من نمیتونم اینجا اونا رو بگم، ولی نظرمون هم نزدیکه. ولی به هر حال آخه خب چه توقعی دارید از یکی مثل یامینپور آخه دوستان؟ آخه ایشون تو همون توییتش در ادامه نوشته بود که قطع برق اتفاقا باعث میشه بنیان خانواده هم تقویت بشه، ولی بعدیش اینه که تو مجتمع ما یعنی یامینپورینا آبم با برق قطع میشه. میگم برادر بعید شما غسل لازم میشین، یعنی تو تاریکی که از قطع آب ناراحتی نه، یعنی شما فقط تو تاریکی کارت راه میفته از اون نظرها. ببین خب حالا اگه شما میتونی با امور اندرونی تو تاریکی رسیدگی کنی، نیازی هم نیست کل کشور برقش بره ها. یه پدیده ای هست، یه اختراعی هست به اسم کلید برق، اونو میزنی بعید جون خاموش میشه. بعد شما دیگه چی دار چی برو تو تاریکی به امور اندرونی برس. ولی به نظرم یه شمعی فانوسی چیزی هم روشن کن، چراغ قوه چیزی دستت بگی، چون یهو اشتباه میزنی بعد یهو مثلا نور میاد برق میاد روشن میشه، میبینی تو تاریکی افتاده بودی به جون آباژورتون ها. من برای سلامتی خودت میگم، چون یهو وسط کار برقا میاد، اهالی منزل میبینن ابویشون پیچیده به آباژور، خوب نیست دیگه. به خصوص که بعضی از آباژورها من شنیدم بپیچی بهشون اونا هم میپیچن بهت، بد میشه وعید. به جان تو وعید راست میگم، مواظب خودت باش، من نگران سلامتیتم، چون یوهو میزنی خودتو با آباژور جانباز میکنی، بعد میان به عنوان مصدوم مقاومت میکنن تو حلق مردم. البته شاید بهتر باشه به آباژورتون توصیه کنم که بیشتر مواظب خودش باشه با این بعض چیزی که تو داری. خلاصه اسما گفتم بود وحید خطرناک، وحید نسوزه، وحید نسوزه. دوستان یکی از مقامات نظام که به نظر من همه عناصر طنز و خندوندن رو یک جا در خود داره ماشاءالله، این سردار حسین سلامی فرمانده سپاه. یعنی بزرگوار از بالا تا پایین، از پایین به بالا، از چپ به راست، از راست به چپ، هر ورشه که نگاه میکنی خنده داره. یه جورایی ایشون مثل دوران اوج لورل هاردیه، البته بلا نسبت اون دو بزرگوار. آخه ایشون برگشته گفته
همه ی زنهای غزه شب با تمام حجاب کامل به خواب میرون که اگر خانه بر سرشان ویران شد با حجاب کامل خدا را ملاقات کنن.
من فکر کنم اگه قبل از گفتن این حرفا چیزی تو چای سردار نریخته باشن، این حرفایی که داره میزنه زمینه ساز یه تصمیمی چیزیه دوستان. نکنه اینا میخوان یه گشت ارشاد تخت خوابم را بندازن شبا که ما میخوابیم، بیان خانومایی که با چادر مقنعه تو تخت نیستن رو بگیرن که یه وقت لخت و پتی و با لباس خواب به دیدار خدا نرن. ببینم مگه خدا مثل دکتر محرم نیست که این زنان غزه با چادر چاخچور میخوابن سردار؟ یعنی همون میرن دستشوی اینا میرن، اینا خدا روشه میکنه اونور. والا ما زمان جنگ هم درسته بچه بودیم، ولی یادمون زنان فامیلمون شبا حالا یعنی با حجاب کامل نمیخوابیدن که هیچ. حالا اصلا یه وضعی نگم برات سلامی جون، میگم خدایی چی میزنی شما اینقدر حالت خوبه سردار؟ خب تنها خوری نکن دیگه آخه، لام هستم همه مزدها رو نشستی یه نفری میخوری بعد میپاشیشون تو حرفات، آدم به سطوح میاد اصلا از دستت. بابا یه جایی هم برای طنز ما بذار استاد، سخت واقعا رو دستت بلند شدن. سلامی؟ سلامی؟ تنها خوری نکن دیگه سلامی، روز موفقیت رو ما نمیگی؟ از کجا شروع کردی؟ استادت که اصلا چی شد که اینجوری شدی تو؟ منتظرم و خبر بده از خودت. آفرین آفرین.
یه هرچی میخوام میریزنم داروی تو زده، میریزه برام میریزه برام، بازم خالی میشه بازم میریزه برام، هرچی عواصمون میخوام میریزه الان، بازم تو تو خط میگم میریزه پرا، میریزه برام میریزه برام، بازم خالی میشه بازم میریزه برام.
خب دوستان حتما یادتونه که پسر آقای محمد رضا عارف که الان معاون اول پزشکیانه مخترع یه تعبیری بود در زمان خودش.
بالاخره این خونه میاد میرسه، شما همینجوری که بالاخره یه نفر نمیتونه ادعا بکنه من اصل نسب دارم. ما افتخار میکنم به این که بالاخره این توانایی ها از یه ژن خوب، از یه خونه خوب، از دو تا خونه خوب، از هم از طرف مادر از طرف پدر اومده.
بله که اون موقع خیلی سر صدا کرد این حرفا و ماها که ژن خوب نبودیم مثل ایشون بهمون برخورد یه جورایی. در همین راستا شهرام به عنوان کارشناس ژن خوب برنامه اومده یه کمکی بده به ما این مسئله رو حلش کنیم یه جورایی دیگه. شهرام جون فضا رو لطفاً با سخنان خودت معطر کن برامون، ببینم چه می‌کنی.
ببخشید جلال جون، من اینجا هستم که درباره ژن خوب حرف بزنم. آه. یا به عنوان ژن خوب؟
مگه تو خودت هم ژن خوبی شهرام؟
من به نظرم ژنم بد نیست، دکترم هم چند بار تا حالا از ژنم خوب گفته و تعریف کرد.
بابا باریکالله. سکوت چی شهرام؟ در مورد سکوت چی؟ در اون موردم تخصصی داری؟
آره سکوت هم چیز خوبیه به نظرم، به خصوص وقتی که حرفای به درد بخوری نباشه، سکوت بهترین راه.
خب پس پسر عارف هم در مورد سکوتای معروف باباش در زمان نمایندگی مجلس به همین داشت اشاره میکرد.
بعض سکوت آقای دکتر، ببینید یه نکته وجود داره، چقدر این حرف زدن هایی که تا حالا اتفاق افتاده به نفع مردم بوده؟ آیا قراره همه نقش یکسان ایفا کنن؟ بعدشم بالاخره مجلس نوبت داره، آقای دکتر نوبته، نطقش فکر میکنم 200مه. خب آقای دکتری که همیشه مقید به قانون بوده مثلا بره بگه آقا شما زودتر، من خودتر سخنرانی کنم، خب نوبتش نشده.
جلال جون از این حرفا بگذریم، یعنی ایشون تو خونه هم باباشو آقای دکتر صدا میکنه؟
آره دیگه، مامانش هم آخه دکتره فکر کنم، مثلا همه اینا تو خونه همدیگه رو دکتر مهندس صدا میکنن. یعنی خوبن شهرام تو اینا، مثل ما رعایا نیستن. البته نطق آقای دکتر حالا که معاون اول رئیس جمهور یکم باز شده ها،
با راهبرد جدی بود این هست که انشاءالله کار بکنیم، به مردم بگوییم وعده ندیم و عمل نکنیم، چون دوره خودش یک کار ضد فرهنگی هست.
خب این که هنوز هم داره میگه ما نمیخوایم حرف بزنیم.
آره آره، یعنی مثلا داره میگه ما کار میکنیم و حرف نمیزنیم، نتیجهش هم که مردم الان دارن میبینن. تازه حالا که نطقش باز شده، پای نخود سیار رو هم کشیده وسط.
وعده‌ای که خودی میدیم عملی نیست. حالا امروز یه وعده میدیم، دنبالش یه مطالبات جدی رو در سطح مردم ایجاد میکنیم، هیچ وقت پاسخ نمیدیم، همیشه مشاهده طلبکار دولت. راهبرد این دولت اینه که اولا انشاءالله دنبال نخود سیار نره.
یعنی الان اینا جلسه تشکیل میدن تو دولت، میگن تصمیم اولمون اینه که دنبال نخود سیار نرن. پس دنبال چی هن؟
فکر کنم دنبال نخودای رنگی، چه میدونم قرمز، آبی، نخود فیروزه‌ای اینا. اصلا فکر کنم نخوداشون رو با لباساشون ست میکنن تو خانواده اینا.
دمشون گرم.
بله.
ولی خداییش جلال، جالبه که بعد از یه عمر که مردمو پی نخود سیار فرستادن، حالا خودشون از نخود سیار بعدشون اومده.
آره، ولی مسئله اینه که ایشون در ادامه حرفاش هم گفته
شالا اصولی که بهش باور داره به در چارچوب اسناد بالادستی قانون برنامه هست رو با اول بیاد جلو بریم و کار بکنیم و نتیجه اعلام کنیم.
اسناد بالادستی میشه یعنی چی؟
والا فکر کنم اینا به مقام معظم رهبریشون تو جمعای خودمونی میگن اسناد بالادستی.
خب اگه بخوان دوباره طبق نظر اون کار کنن که چیزی عوض نمیشه، میشه همون آش و همون کاسه.
نه نه، بی انصافی نکن، کاسش آره همون کاسه است، ولی آشش فرق میکنه آقا. آشش فرق
مثلا چی آشش؟
ببین تو فصل سرما اتفاقا آش هم میچسبه. میگم شما یه آشی داشت تو شیراز خیلی تند بود،
آش کارده.
آره آره آره، خیلی خوشمزه بود ولی میخوردیش باید میدویدی از بس تند بود. حالا آش اینا که امیدی بهش نیست، ولی این آش کارده رو چجوری درست میکنین شما شهرام؟
آش کارده رو نگاه کن، آش کارده یا آش ترشمزه ایه که با یه سبزی درست میشه که بهش میگن سبزی کارده. توی معمولا دامنهای زاگرس این سبزیه روش میکنه و لورهای چهارمحال بختیاری هم اتفاقا این آش رو درست میکنن. و جالبه اون سبزی هم که باش درست میکنن بهش میگن علف خرس.
جان با علف خرس آش کارده درست میکنن؟ این کاردش ربطی به کارد بخوری و این چیزا نداره؟ کارده.
آره یه علف کارده. یه علف که خب برای ترش شدن اون آش هم از آب غوره و از این چیزا استفاده میکنن. ماست میزنن مثلا.
تندیش هم به خاطر اون سبزی است یا به خاطر
نگاه تندش میکنن؟ چون که خب این آش از خورده برنج یا جو پرک و یه چیزا اینجوری درست میکنن دیگه.
بعد ولی اشاره به نخود نکردین، نخود سیاه توش نمیریزن یعنی؟
نه بابا، اگه جدیدن میزن من نمیدونم، یه جاهایی شنیدم گوشت توش میکنن، ولی من طالبا گوشتم نخوردم حتی، چه برسه با نخود. من سیاه.
ولی به طور کلی شما مثل امام نمیدانی، اطلاعی نداری. همین مونده بود که نخود سیاه و آش کارده و اینا رو پیوند بزنی به امام امت.
هم نمیدانم هم اطلاعی ندارم.
باشه.
دلم میخواد باز، دلم میخواد یه یار تن ناز، دلم میخواد هوای شیراز، دلم میخواد یه بال پرواز، دلم میخواد صدای سنتور، دلم میخواد یه یار مغرور، دلم میخواد چشاتو بدجور، دلم میخواد یه جور و صد جور، دلم میخواد آی دلم میخواد با نگاه تو باز یادم بره کل مشکلم، دلم میخواد هی بهت بگم عاشق تو هم از ته دلم، ساقی گلم یار خوشگلم، ساقی گلم.
خب دارین به صورت زنده به برنامه کافه فردا گوش میدین. ساعت هم 11:38 است به وقت ایران. بریم دو تا از کامنت های مخاطبین رو بخونیم. فرید مخاطبه ها، همکارمون نیست واقعا. ایشون نوشتن که خب این موجود یعنی رهبر فرزانه‌شون همیشه نعل وارونه نمیزنه. اگه همه بگن الان روزه، ایشون میگن بی خود الان شبه. کسی هم جرأت مخالفت نداره. خب آشکاره که سیستم ولایت فقیه تا خرتناق داره تو فساد سیستماتیک وول میخوره. نسرین هم برامون نوشته، ایشون هم نسرین افشار همکارمون نیست، باور کنید مخاطبه. نسرین نوشته تا رئیس دزد و فاسد نباشه امکان نداره زیر دستاش این همه اختلاس و دزدی کنه. بابا دکل نفت رو درسته دزدیدن اینا.
خب فرید
چی شده؟
بشینیم یه دست پلی استیشن بزنیم.
بزن بابا بیا بشین
پلی استیشن بزن بریم.
پاره پورت میکنم.
اینجا ما میخوایم کافینت را بندازی، میدونی؟
کافینت چیه؟ گیمنت منظورته؟
راست میگی، کافینت میرفتن اینترنت دزدی میکردن. گیمنت جفتش یادم رفته بود چی بود. خیلی خوب فیفا بزنی؟
فیفا آره، من فیفا جدی بازی میکنم.
جدی؟
یعنی از کی بهت بگم، از 6 سالگیم بازی میکردم فیفا رو.
خب
ولی
6 سالگی تو عزیز من تلویزیون سیاه‌سفید بوده، تو فیفا بازی میکردی؟
آره دیگه،
آتاری بوده اون موقع.
اصلا نمیدونی
میشستن از این دست قایقی و دست گوشکوبی میگرفتن
با فلاپی.
خب
فیفای خدای چند بود، 92 فکر میکنم، با فلاپی باید نصب میشد، فکر کنم مثلا 8 تا فلاپی بود، کپی پیست میکردی روی داست. اون مثلا کامپیوتر رو اینجوری از اون دست داداشام یاد گرفتم، چون با داست بود دیگه. آره. مثلا CD/فلان کپی فلان کنینا.
جدی از اون موقع ها بوده؟
آره دیگه از اون موقع ها بوده. و بعدن حالا بزرگتر شدم، به دبیرستان رسیدم، جدی رفتم فیفا بازی کردم، یعنی در صورت به صورت حرفه‌ای که مثلا بریم مسابقه و فلان، و بعد داور شدم فیفا رو خیلی هستم
الانم بین این بچه‌ها شد. من خودم نیستم مثلا تو کار گیم و اینا نیستم، فقط با موبایلم بازی میکنم، یه دوتا بازی دارم و تو اونا قهرمان جهانم.
آره
تو بلاست دارم. ولی که بچه‌ها میگن که حریفت نمیشن اینجا.
نه سخت میشن.
سخته.
آره من آنلاین هم خب بازی میکنم، اونجا هم سخت میشن.
خب حالا بگو ببینیم چه خبره دیگه.
حالا
یک پیوندی برقرار کن بین پلی استیشن و کافه و
پلی استیشن جدید که هفته پیش اومد، پلی استیشن پرو، که خب خیلی وقت پیش گفته بودن معرفیش کرده بودن که چی میشه چی نمیشه اینا، مثل همیشه دیگه، مثلا یکم حافظش بالاتر میره، سی پی یوش فلان میشه، قدرت پردازش گرافیکیش بالاتر و اینا، و یه قابلیت هوش مصنوعی داره به اسم PSSR که در حقیقت کمک میکنه این مقیاس صحنه‌های بازی رو افزایش بده. یه جوری میشه که شما مثلا اگر دورم از صفحه نمایش باشی، کیفیتش یه جوری میشه که میتونی ببینی چه اتفاقی داره میافته توی اون.
آقا وایسا، الان ما یه پلی استیشن داریم، یه ایکس باکس داریم، درسته؟
ایکس باکس دیگه کم کم داره میره توی باقالیا.
جدی؟
به عبارت، به خاطر اینکه میزان فروشش خیلی کم بوده.
چرا؟
نمیدونم، حالا مارکتینگ یا خب اینا، میدونید هر کدوم از این شرکت ها، سونی یا مایکروسافت، میرن با یه سری شرکت های بازی سازی هم اینا قرارداد میبندن که آقا این بازی که شما درست میکنیم اکسکلوزیولی فقط بیاد برای کنسول من کار بکنه.
خب الان مثلا فیفا فقط مال
نه، فیفا الان همه جا کار میکنه، حتی روی کامپیوتر پی سی هم میتونی نصب بکنی اینا، ولی یه سری بازی های خاص هستن که خب هر لیستشون زیاده، هر کدوم روی خودشون، و طرفدارای این بازیه که خب سونی داره احتمالاً بیشتر، و PS5 خب خیلی پیشرفت بهتری داشت نسبت به ایکس باکسی. ایکس باکس. آره.
تو ایران ولی ایکس باکس خیلی طرفدار داره مثل اینکه،
به خاطر اینه که راحت تر میشه بازی ها رو کپی کرد.
آها.
یعنی شاید یکی از دلایلشون باشه که راحت تر میتونن. الان این سونی جدید اصلا دیسک هم نمیخوره، یعنی همه چیزش با پلی استور آنلاینشه، یعنی باید دسترسی به کارتی چیزی داشته باشه که بتونی بازی رو بخری، و خب همه اینا محدودیت ایجاد میکنه دیگه. آره. باید برن دستگاه رو کرک کنن.
یه من یه سری رفیقام از این دیسک خوردنش استفاده میکردن که از این وسیله به عنوان DVD پلیر استفاده میکردن.
آره
میشستن فیلم تماشا
میکردن. PS4 فکر میکنم، آره PS4 بود اولین دست، یا PS3 بود، اشتباه میکنم، اگر اشتباه میکنم من ببخشید، PS3 یا PS4 اولین دستگاه بازی بود که میتونست فیلم های بلوری پخش
بکنه. بله بله بله.
آره
بله.
مثلا همین فیلم بلوری خیلی دیگه چیز کیفیت بالایی بود در مقایسه با DVD و VCD اون موقع دیگه اینطوری بود که
حالا من یه ذره اولد فشن کارم هستم، اینو میتونیم حالا بعداً راجعش صحبت بکنیم.
آتاری؟
نه 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 بلو ری پلیر دارم همچنان.
مگه هنوز استفاده میشه؟
آره.
دیسک بلو ری هم داری؟
دیسک هم دارم و یه سری فیلم ها رو توی DVD و بلو ری میبینم.
تو آماده ای برای اون موقعی که آپوکالیپس میشه، اینترنت قطع میشه، اینا یه چیز فیزیکی داری که میتونی یه کلوپی رو بندازی
و دنبال این بودم که سامسونگ هم هست. آها. و حالا یه سری اپلیکیشن هم داره و اینا، ولی خب آپدیت نمیشه دیگه و قدیمی شده. دنبال این بودم که ببینم آیا نوع این دستگاه بلوری پلیر وجود داره، دیدم نیست. اصلا
نیست دیگه. نه دیگه، آخه الان همه چیز شده استریمینگ.
خب یکی بخواد الان این دیسک پلی کنه بعد چیکار کنه؟
باید بره این جمعه بازارو اینا بره پیدا کنه.
ولی عجیبه ها، مثلا سامسونگ دیگه انگار تولید نمیکنه، من اینجا پیدا نکردم.
البته نمیدونم. ببین راجع به موزیک هم همینطور بود دیگه، اولش خب کاست بود، بعد آدیو سی دی شد، بعد ام پی 3 روی سی دی کپی میکردم بود، بعد آروم آروم رسید به استریم کردن و آنلاین و اسپاتیفای اینا. ولی تو همین دوره زمونه که الان اسپاتیفای هست، نمیدونم اپل میوزیک هست، یوتیوب هست، موزیکا رو اینجوری گوش میدیم، دوباره صنعت صفحه مد شده که میای صفحه میخری.
صفحه که هیچی، نوار کاست داره دوباره مد میشه.
من از اونها زیاد دارم. اگه مد شد
دیدم یه چیز عتیقه جذابی هم داره.
شهرام شپره دارم،
شمایزاده
دارم، خیلی سلکشن خوبی دارم.
توی اینستاگرام من داشتم نگاه میکردم، خیلی مد شده دوباره، یعنی این جاهایی که میفروشن و نمیدونم تقاضا براش زیاد شده و
آره، یه سری از اون صفحه‌های قدیمی هم هست الان توی ایران، من میبینم که زیرخاکی پیدا کردن و دارن میفروشنشون. صفحه‌های مال مثلا سال 1340 1350 که اصلا مدل صفحه ها هم مدل صفحه‌ای نیست که روی این گرامافونای الان بتونی بذاریشون، سرعت چرخششون فرق میکنه و کوچیک بودن اینا، مثلا یا آهنگ این ورش بود
یا آهنگ اون ورش بود.
آره این شکلی بود.
خیلی خوب.
چه چیزایی گفت اصلا. آره. از پلی استیشن دور نشیم. یه چیز دیگه می‌خواستم راجع به پلی استیشن بگم. بذار
به هفته دیگه بگو. آره. الان یه ذره دیگه بگو، اگه چیزی مونده، اگه نمونده بیا بریم یه دست بزنیم.
باشه. میخوای یه چیزی هم معرفی کنم برای گیمرها الان؟
نمیشه بعدم بذاری بعدنمون؟
چرا بعدم میگم؟
آره بذار بعدم.
باش دیر نمیشه.
آره چه کاریه.
بریم.
بیا بریم. من بهت بازی با موبایلمو یاد میدم، تو من فیفا یاد میدم.
باش. تیم چی دوست داری؟
منو بذار نیمکتت. تیم مونیخ 1860.
خیلی خوب شد. به یاد میدم چه جوری با همون بایر مونیخو بزنی.
با مونیخ 1860. آره. است. الان فکر کنم دست 3 آلمان.
هر جا باشه مهم نیست.
مهم نیست. نه. بریم ببینیم چه خبره.
چیکار. We can build an empire. We'll never go broke. We got love on the phone. Feel like we cracked the code. Sky is the limit now. I'm on top of the world. Promise I put you first. Do the best and the worst. No one can take your crown. Nobody makes me feel the way you did. Put me back on your legs. Put me back on your legs. Do what it takes. Keep on working on it. Keep on working on it. We can build an empire out of these love. We can have a life so much bigger than us. Feelings on the table, baby, just sign it up. Build an empire, build an empire. Na-na-na-na-na, na-na-na-na-na. We can build an empire. Na-na-na-na-na. خب ممنونم که به کافه خودتون کافه فردا گوش میدید. میتونید توی تلگرام همین الان به صورت زنده تو کانال رادیو فردا و تو کانال اختصاصی خود کافه فردا به صورت زنده گوش بدید، لینکش هم گذاشتیم اونجا. و البته خب دوستانی که به صورت مرده ما رو میشنون دیگه همه جا دانلود میتونن بکنن برنامه رو توی کست باکس و اپل پادکست. ممنون میشیم که اونجاها ما رو سابسکرایب کنید، برامون کامنت بذارید و نظر خودتون رو در مورد قسمت‌های مختلف برنامه بهمون بگید، چون که اگه ما نظر شما رو ندونیم نمیتونیم که بهترین خودمون رو براتون چیکار کنیم. بهترین خودشونو چیکار میکنن آدم؟
ارائه میکنن.
عرض به حضور شما که بریم ببینیم ملینا با یه مش جک و جونور برامون یه حرفای عجیب قایه کار مشترکی هست ملینا و با یه سری از جک و جونورا، ببینیم چیکار میخواد بکنه برامون.
اومدید به میز مجله. داستان‌های جنگ همیشه پر از قهرمان‌های غیرمنتظره‌اند. کسایی که وقتی همه چیز به بدترین شکل ممکن پیش میره، به کمک همرزماشون میرن، یا گروه‌هایی که توی سخت‌ترین شرایط کنار هم جمع میشن و یه معجزه می‌سازن. اما بعضی وقتا داستان‌هایی هست که اینقدر عجیب و باور نکردنی‌اند که فکر می‌کنی اصلاً امکان نداره که واقعی باشن. مثل داستان دوست عزیز، کبوتر کوچیکی که با رسوندن یه پیام ساده جون نزدیک به 200 نفر رو در جنگ جهانی اول نجات داد. مجله اینترنتی ATI رفته سراغ داستان شغمی یا همون دوست عزیز، یکی از پر افتخارترین کبوترهای نامرسان جنگ. جنگ جهانی اول، کبوترهای نامرسان تبدیل به یکی از مهمترین ابزارهای ارتباطی ارتش‌ها شدند. وقتی ارتباطات رادیویی خراب می‌شد یا خط‌های مخابراتی قطع می‌شد، این کبوترها با شجاعت پرواز می‌کردند تا پیام‌ها را به مقصد برسونند. یکی از این کبوترها که به خصوص توی تاریخ موندگار شد، کبوتر کوچیکی به اسم دوست عزیز بود. این کبوتر از گروه کبوترهای نامرسان بود که ارتش آمریکا آموزششون داده بود. اونا پیام‌هایی رو که توی یه محفظه کوچیک جاسازی و به پاشون بسته شده بود رو با خودشون به مقصد مورد نظر می‌بردن. وقتی پیامی به یکی از این کبوترها داده می‌شد، اونا رو آزاد می‌کردن و کبوتر به سمت لونه‌ای که توی یه منطقه امن بود پرواز می‌کرد. وقتی به لونه می‌رسید، صدای یه زنگ به صدا در می‌اومد که به نگهبان خبر می‌داد کبوتر رسیده و باید پیام رو برداره و به مقصد بفرسته. اما خیلی زود آلمانی‌ها فهمیدن که این کبوترها حامل پیام‌های مهم و حیاتی‌اند و شروع کردن به هدف قرار دادن هر کبوتری که می‌دیدن. 13 اکتبر 1918 سرهنگ چارلز واید ویتلزی توی یه موقعیت وحشتناک گیر افتاده بود. بعد از اینکه مجبور شده بودن توی یه دره کوچیک در دامن تپه پناه بگیرن، با 194 نفر از سربازاش پشت خطوط دشمن گرفتار شدن. آلمانی‌ها از همه طرف داشتن پیشروی می‌کردن و هیچ راه فراری باقی نمونده بود. منابعشون تمام شده بود و حالا فقط برای زنده موندن می‌جنگیدن. اما بدتر از همه این بود که نیروهای خودی شروع کردن به ریختن توپ‌های جنگی به سمتشون، چون فکر می‌کردن که اینا نیروهای آلمانی‌اند. سرهنگ ویتلزی سعی کرد یه پیام بفرسته به سربازاش، ولی پیام‌ها یکی یکی از بین می‌رفتن یا توسط آلمانی‌ها راهگیری می‌شدن. اینجا بود که سرهنگ تصمیم گرفت از یه روش قدیمی و قابل اعتماد برای ارسال پیام استفاده کنه، کبوتر نامرسان. سرهنگ ویتلزی کبوتر اول رو فرستاد با پیام زخمی‌های زیادی داریم، نمیتونیم تخلیه کنیم. اما متاسفانه این کبوتر کشته شد. کبوتر دوم با پیام جدی‌تر و فوری‌تر رفت. سربازها زیر این بمباران و بدون مهمات در حال شکنجه‌اند. آیا میتونید پشتیبانی بفرستید؟ اما اون کبوتر هم تیر خورد. کبوتر سوم هم وقتی پرواز کرد، مختصات اشتباهی داد و نتیجه این شد که بمباران خودی به جای اینکه کمک حالشون باشه، به سمت خودشون شلیک شد. سرهنگ وقتی دیگه هیچ راهی نداشت، به آخرین کبوترش معروف به دوست عزیز پناه برد. روی کاغذ نوشت: ما در کنار جاده‌ای موازی با مختصات 276.4 قرار داریم. توپخانه خودی داره مستقیم به سمت ما شلیک می‌کنه. محض رضای خدا اون آتیش رو متوقف کنید. بعد هم کاغذ رو توی محفظه حمله پیغام که به پای کبوتر بسته شده بود گذاشت و دوست عزیز رو روونه کرد. وقتی دوست عزیز پرواز کرد، آلمانی‌ها متوجه شدن و شروع کردن به شلیک به سمتش. یکی از گلوله‌ها به بدنش خورد و تقریباً داشت اون از بین می‌برد. ولی با همه درد و زخمش، کبوتر شجاع ما موفق شد دوباره پرواز کنه. 25 دقیقه بعد دوست عزیز پیام رو به مقصد رسوند و باعث نجات جون 195 مرد گرفتار در دره شد. با اینکه نبرد برای سرهنگ ویتلزی تموم شده بود، اما برای دوست عزیز تازه شروع شده بود. گلوله‌ای که به دوست عزیز خورد جراحات خیلی سنگینی بهش وارد کرد. گلوله از سینه‌اش رد شده بود و انفجار ناشی از اون باعث شد یه چشمش نابینا شه و یه پاش تقریباً به طور کامل قطع شه. وقتی به مقصد رسید، پاش فقط به یه تاندون وصل بود. میدونم عجیبه، ولی واقعیه. پزشکای ارتش خیلی تلاش کردن تا جونش رو نجات بدن، چون اون دیگه به قهرمان گردان 77 پیاده نظام تبدیل شده بود. البته نتونستن پاش رو نجات بدن، ولی براش یه پروتز چوبی ساختن که بتونه وایسته. وقتی حالش بهتر شد، به آمریکا فرستادنش. به خاطر خدماتش، دوست عزیز به عنوان نماد خوشیمن بخش خدمات شناخته شد و مدال صلیب جنگ خوادوگق از مهمترین و پر افتخارترین مدال‌های شجاعت در جنگ رو از ارتش فرانسه گرفت. مدال طلا از انجمن طرفداران کبوترهای مسابقه آمریکایی هم بهش اهدا شد. دوست عزیز در 13 ژوئن 1919 تقریباً 8 ماه بعد از اینکه با شجاعت جان 195 انسان رو نجات داد، بر اثر جراحاتی که از شلیک گلوله‌های آلمانی بهش وارد شده بود از دنیا رفت. حیوانات تو جنگ‌های جهانی اول و دوم خیلی مهم بودن و کارهای خارق‌العاده‌ای کردن. کبوترها، اسب‌ها، سگ‌ها و حتی گربه‌ها تو جنگ فعال بودن. ولی شاید مهمترین اون حیوانات یاری رسان همین کبوترهای نامرسان بودن که پیام‌ها رو از میدون جنگ به نقاط امن می‌بردن. مثلا دوست عزیز تنها کبوتر جنگی بود که مدال صلیب جنگ رو گرفت. ولی یه کبوتر قهرمان دیگه هم داریم به اسم جو، معروف به جی آی جو. جو در 18 اکتبر 1943 یعنی در زمان جنگ جهانی دوم، وقتی ارتش آمریکا تو ایتالیا محاصره شده بود، یه پیام حیاتی رو به ستاد فرماندهی رسوند. اون هم با اینکه تو مسیرش هدف آتش دشمن قرار گرفت و زخمی شد، تونست جون خیلی از سربازها رو نجات بده و به خاطر شجاعتش جو اولین کبوتر نامرسانی بود که مدال PDSA کین رو گرفت. این مدال یه جایزه ویژه است که به حیواناتی داده میشه که توی جنگ یا موقعیت‌های خطرناک شجاعت نشون دادن و تونستن جون آدم‌ها رو نجات بدن. این مدال رو سازمان PDSA میده که یه سازمان حامی حیواناته. به طور کلی این مدال نشونه فداکاری و شجاعت حیوانات توی شرایط سخت و بحرانیه. حالا این پسوند GI خودش اول برای تجهیزات نظامی به کار می‌رفت، ولی بعداً برای سربازای آمریکایی و حتی حیواناتی مثل جو هم استفاده شد. اسم GI جو رو به این کبوتر دادن تا به عنوان یه سرباز شجاع شناخته بشه. این اسم بعداً تبدیل به یه شخصیت معروف تو انیمیشن ها و اسباب بازی ها و کلاً فرهنگ آمریکا شد. اسب‌ها هم تو جنگ جهانی اول نقش خیلی مهمی داشتن، از کشیدن عرابه‌ها و حمل مهمات گرفته تا جابجایی سربازها. بیشتر از 8 میلیون اسب تو جنگ استفاده شدن و خیلی‌هاشون هم تو این راه جونشون رو از دست دادن. سگ‌ها هم تو جنگ‌های جهانی اول و دوم حسابی به سربازا کمک می‌کردن، از سگ‌های جستجو نجات گرفته تا سگ‌های پیام‌رسان و نگهبان. مثلا سگ‌هایی مثل کامیلا تو جنگ جهانی اول تو عملیات‌های جستجو و نجات خیلی خوب عمل کردن، یا سگی مثل چیکو که تو جنگ جهانی دوم معروف شد به خاطر شجاعتش در راه نجات سربازها. برای حیواناتی که تو جنگ‌ها شجاعت زیادی نشون می‌دادن، مدال‌هایی مثل بلو کراس می‌دادن که مخصوص سگ‌ها و اسبایی بود که در کنار سربازا جانفشانی می‌کردن. تو جنگ جهانی دوم هم به بعضی سگ‌ها مدال سیلور استار می‌دادن. این مدال یکی از بالاترین مدال‌های شجاعت ارتش آمریکا در جنگ و به سگ‌های تعلق می‌گرفت که تو عملیات‌های ویژه یا شرایط خیلی سخت شجاعت زیادی به خرج دادن و به سربازها کمک کردند. در نهایت جنگ‌ها فقط پر از آدم‌های شجاع نبودن. خیلی وقتا اون جاهایی که فکرش رو نمی‌کردی، قهرمان‌ها از دل موجودات دیگه‌ای پیدا می‌شدن. کبوترایی که توی آسمون پیغام می‌بردن، سگ‌هایی که وسط جبهه‌های جنگ جون انسان‌ها رو نجات می‌دادن و اسب‌هایی که توی سخت‌ترین شرایط با سربازها می‌دویدن و حتی کمکشون می‌کردن. همه اینها نشون میده که وفاداری و شجاعت می‌تونه از هر جایی سر بزنه، حتی از دل جنگ و از دنیای حیوانات. این داستان‌ها میگن که قهرمانی همیشه فقط توی آدم‌ها نیست. حتی در دل این سخت‌ترین لحظات یک دوست عزیز میتونه تبدیل به یک قهرمان بشه، حتی اگه اون پرنده یه پرنده مهاجر باشه.
این پرنده مهاجر همیشه عاشق پرواز، حالا با بالی شکسته میخونه چه غمگین آواز. توی یک هجرت جمعی دست بی رحمه یه فریاد، اونو از جفتش جدا کرد، با تنهایی آشنا کرد. نجوای دو جفت عاشق روی شاخه های تنها، شعری عاشقانه بود. صدای قشنگ بالش تو فضای بیکرانه بهترین ترانه بود. حالا تنها، حالا خسته، با دلی از غم شکسته، بی صدا تر از همیشه با خودش تنها نشسته. با صدای غم گرفته شعر تنهایی میخونه، سوز غمگینه صداشو اونی که تنهاست میدونه.
دست 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 دست. خب برای استاد کوروش یغمایی هم آرزوی
خوبی و سلامتی میکنیم. ولی دوستان حتما یادتونه که هفته پیش در مورد کلینیک بیهجابی حرف زدیم، ولی دوباره نمیدونم معاون چی ستاد امر به معروف و نهی از فلان اومد به صحنه و توضیح داد که چی قراره اتفاق بیفته تو این کلینیکا.
این محفل صندلی گذاشتن اونجا دور هم میشینن و تجربیاتشون رو به هم منتقل میکنن. ما پیشنهاد دادیم به قوه قضاییه پیشنهاد جایگزین جریمه که اینها را دلالت میدن به ما و ما با صحبت هایی که باشون میکنیم جلو این که برای اینا پرونده قضایی تشکیل بشه دچار مشکلاتی بشن میگیریم.
جلال جون من خیلی دارم الان خودم رو کنترل میکنم که حرف بدی نزنم.
بله به عنوان به عنوان نماینده بانوان در کافه فردا واقعا حق داری ملینا جون، ولی دور از جون زبونم لال، اگه تو چنین موقعیتی قرار بگیری چیکار میکنی؟
حالا من دقیقا برای اینکه تو همین موقعیت قرار نگیرم الان اینجا هستم.
خب پس بذار از این برادر امر به معروفمون، ایشون میخواد بازم دوباره توضیح بده در این مورد، ببینیم چی داره میگه، شاید یکم ذهنت باز شد.
محفل‌هایی را در بعضی از مناطق تهران از جمله چند تا از پارک‌های تهران که درگیر بیشتر بودن با این مسائل در نظر گرفتیم، محفل‌هایی را اونجا در نظر گرفتیم که کسانی که در گذشته خودشون کشف حجاب کرده بودند و از این کشف حجاب آسیب دیده بودند و امروز اومده بودند و خودشون را به زینت حجاب آراستند با دخترانی که شباهت‌های امروزشون با گذشته اونها بوده، یعنی در واقع دچار این معضل و این حرام سیاسی و شرعی هستن، با اینا صحبت میکنن و آگاهی بخشی میکنن.
باش باش باش. خب میگم ملینا بیا تصور کن، حالا تصور کن میری پارک به زینت حجاب هم آراسته نیستی طبیعتا، بعد میام میبرنت میگن تشریف بیارید، یعنی اینجوری میگن گلم عزیزم تشریف بیارید بریم کلینیک، میخوایم حرام سیاسی تو حلال کنیم.
الان گفتی که باید تصور کنم.
بله بله
اجازه بده. ببین چیز خطرناکه جلال جون. آره چون من یکم هم بوکس بلدم. بعد میترسم که کار به جای باریش بکشه.
راست میگی، یادم نبود اینو.
اعصابم ندارم
چه کاری، اصلا من نمیخوام کبود بشم اینجا، فقط خواستم موضوع رو باز کنم یکم همه بفهم. خب ولش کن اصلا، بعد چه خبر خوبی ردیفی؟
قربونه دیگه، الان که بیخیال تصور شدی منم بهتر شدم.
خب خدا رو شکر منم جون سالم به در بردم، چه کاری هست.
بله.
ولی من میدونی که همه اینا کلک پول دیگه در اصل.
بله دقیقاً همینه، توی خبرها خوندیم که توی بودجه سال 1403 255 میلیارد تومان اینا بودجه گذاشتن برای همین کلینیک.
آره چون یواش یواش هم داریم به این ماهای آخر سال نزدیک میشیم و این برادرها و خواهرها یهو فهمیدن که اگه یه کاری نکنن دستی نجنبونن این پول سوخ میشه.
بله تازه خانم مهری دارستانی رئیس اداره زنان ستاد امر به معروف و نهی از منکر، آره همون، ایشون گفته که اینا کلینیک بیهجابی نیستن، که اینا کلینیک زیبایی اجتماعی هن.
بله واقعا شغل خوبی دارن ایناها، فکر کن میشنن یه جا مزاحم خانوما میشن. تازه چقدر بودی گفت؟ چند بود؟
255 میلیارد تومان.
ببین ریال نبود.
نه تومنه، تومن.
همین دیگه تومنه که نتونستن ازش بگذرن. من پیش بینی اینه که تا آخر سال برای از دست نرفتن این بودجه یه سری طرح عجب عجب دیگه هم راه میندازن.
یعنی واقعا به نظرت خنده دارتر از کلینیک بی حجابی هم میشه؟
آره مثلا کنارش یه تزریقاتی هم راه میندازن.
وقت چی تزریق میکنن اینا؟
والله حتما یه مولتی ویتامینی سی تزریق میکنن به بی حجابا، ولی میگن این اکسیر زیبایی بود. بعدم فاکتور میکنن میفرستن بالا.
خب ببین الان تو خودت بدآموزی داری ها جلال، اینا رو میگی اینا جنبه ندارن، یاد میگیرن میرن اجراش میکنن.
راست میگی، اصلا حواسنمون، چون ما یه سری چیزا رو اینجا شوخی شوخی میگیم ولی اینا جدی جدی انجام میدن.
آره پس من ازم بگذریم.
میگم این بوکس رو هیچجوری نمیشه، هیچجوری راه نداره به بیهجابی ربطش بدیم.
چرا اتفاقا مثلا میشه یه سری از فنون بوکس رو برای مقابله با مزاحمینی مثل همین اینا استفاده کرده؟
راست میگی. میگم شما تخصصت دقیقاً چه ضرباییه؟
ببین من بلند میشم رو هوا سه دور میچرخم همزمان، آره بعد با کف پای راست و مشت دست چپ فرود میام تو صورت فرد مزاحم. آره
یا ولش کن. آره. قدیما بوکس اینجوری نبود البته.
نه دیگه ببین الانا اینجوریه، شما باید خودت آپدیت کنی. آره
شرط شما ببین واقعا سه دور رو هوا میچرخی.
حالا دیگه سه دور نشد ولی دو دور رو شاخه.
بابا باریک الله، بابا باریک.
گفتم سلام خانم بیخیال اگو فردا چی میشه، دیگه بس خانوم نگو تکلیف دردا چی میشه. گفتم والا من پا شدم که این سه دور رو هوا بزنم، دیدم جلال نیست، یعنی رسیدم زمین جلال نبود، الان میبینم که اونجا رفته پیش علیرضا میرسدالله نشسته. بله مصطفی
مطمئن
خب خوش اومدید به یه میز کنار پنجره دیگه، جایی که من با علیرضا میرسدالله نشستیم و داریم از اون پنجره که کنارش هستیم به دنیا نگاه میکنیم.
پنجره رو گاهی تمیزش هم بکنیم.
تمیز کنیم من آره. باز آخه چون بازش میکنیم دیگه مهم نیست.
من میگم تو یه چیزی بگو تا من یه ذره شیشه رو تمیز کنم.
باشه باشه. خریچ 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 خریچ. عرضم به حضور شما که من تو یکی از فکر کنم پستای اینستاگرام خودت بود علیرضا، دیدم که یه آقایی داشت تابوت میساخت. چه تابوتایی؟ یعنی انگار که رفتی تو مهد کودک سری چیز میذارن، مثلا ماشین، مثلا فلان، شبیه
اسباب بازی.
آره شبیه اسباب بازی بود انگار، ولی تابوت بود.
نه با تابوت واقعی قشنگ جنازه توش میذارن.
در کجا؟
جنازه دوست داری الان برات
عالی. اصلا من نمیدونم چه همه سوژه‌هامون هم از قضا از هر جا که می تهش به جنازه خط میشه. حالا جنازه همسر یا چی؟ این کجا بود حالا؟ این
زندگی آدمای دنیا تقسیم میشه به همین دیگه، خوردن، مردن و لذت بردن. در مورد تابوت ساز فنایی آره. که داری صحبتشو میکنین خیلی موضوع بامزهیه، چون من دیدم یه برنامه دیدم تو تلویزیون یه جایی که یه نفری مرده توی غنا یا توی کشور آفریقایی و یه تابوت عجیب غریبی رو کول ایناس دارن میبرن. رو ذهن من مونده بود که این قصهش چیه. زدم تابوت ساز و فلان، اینم که میگم مال 10 سال پیشه.
درسته.
بعدم توی غنا یه نجاریایی هستن تابوت میسازن و تابوت رو شکل اون چیزی میسازن که مرده محترم دوست داشته باشه یا شغلش بوده یا به هر صورت. موقعی که رفتم غنا اولین کاری که کردم به راهنما گفتم که حالا تا تو شهر آکرایم اول بریم یک تابوت سازا رو ببینیم. گفت برای خودت میخوای تابوت؟ گفتم که حالا بریم اول ببینم مثلا سایز من داره. خلاصه رفتیم پیش آقای اریک، یا آقای بود به اسم اریک، که ایشون این تابوت ها رو درست میکرد و اینا. اولین تابوت جلو درم شبیه اسکناس 100 دلاری بود.
گفتم این کارمند بانک بوده.
آره اون فردا فهمیدم که کارمند بانک بوده. اون
که تو قسمت توی قنا بود، تو قسمت مثلا بین المللی بانک هم کار
می‌کرد که دلار بود. بعد منم تو این آدم خیلی بامزه بود. اول از همه بهم گفت شغلت چیه اینا؟ گفتم من فیلم سازم. می‌دیدی می‌بینی که گفت یه دوربینی برات می‌سازم، دوربین عالی، خیلی عالی بود.
به من بگو چی باشه، دیجیتال باشه یا؟
گفتم من نمیتونم که تابوتمو بگیرم رو کولم برم لندن. ظرفیت هواپیما با بلیت اکونومی نهایتا 23 کیلو من بتونم بار ببرم. گفت یه کوچیکشو برات میسازم با صورت سمبولیک ببر.
آها، بس جاسویچی واسه.
گفتم بعد مردم چی؟ اون تو جا نمیشم که. خلاصه این که ازش پرسیدم چه شکلی در واقع به اینجا رسیدین که این تابوتا رو درست کنین شبیه بطری آبجو، شبیه بطری کوکاکولا، یعنی باورت نمیشه، شبیه چیزای عجیب غریب. طرف مثلا باباش معتاد بوده گوشه خیابون مرده، میومد میگفت عقاب بساز براش. بابای من عقاب بود.
تو عقاب بذارنش.
اریک میگه من باباتو میشناسم، همون که گوشه خیابون مرده است. میگفت عقابی بود برای
الان جوونیاش عقاب.
دقیقاً همون چیزایی که ما تو ایران داریم، یکی میمیره فوری میگیم چه عظمتی داشت. آره اینا هم میمونن. بعد کار اریک این بود، طرفو میآورد پایین، میآورد پایین، میآورد پایین، میگفت بابا از پس اصلا پول عقاب بر نمیای، بیا پایین، بیا پایین، ببین بابات آبجو میخورد، بذار من یه بطری آبجو براش درست کنم.
تموم شد.
تموم میشد.
خب و مثلا بدیده گرونی بود نسبت به
نه، 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 تابوت. مثل تابوت معمولی شده تا ارزون تر.
اریک خوش انصاف هم بوده.
آره فقط اریک نیست، بعدم فهمیدم که الان خیلی تابوت سازا در اینجا اینجوری هن و اصلا داره تبدیل میشه
در غنا.
داره تبدیل میشه به فرهنگ، یعنی وقتی یکی میمیره خواهناخا میرن تابوت اون چیزی که دوست داشته براش میخرن.
میشه اینجوری نیا کرد که حالا صدها سال بعد که اون مثلا اون آیندگان بیان اون جنازه ها، مثلا الان که مثلا انسان های مثلا چند هزار سال پیش مثلا پیدا میشن و اینا، توی میگن یه کوزه بغلشه، نمیدونم یه انگشتر بغلش بوده، این احتمالاً مال فلان طبقه بوده، اینا هم همون جوریه دیگه. یعنی وقتی پیدا میکنن اون اسکلت رو میدونن بطری آبجو خوابید. حالا اگه بدونن اون موقع آبجو چیه، این چیزی اون موقع اینا از جو
میگرفتن، نوکیا درست کرده بود، نمیدونم آیفون درست کرده بود. خب اون موقع اگه ببینن چیه.
این فقط خودت باید سفارش میدادی؟ یعنی جز یعنی انتخاب کسی
اگر که خودت
وصیت میکردی مثلا.
ببین کسایی که دفن و دفن و مرد و اینا سر و کار دارن، اینا حساب همه کارو میکنن. میدونید وقتی یه آدم میمیره و تابوتی سفارش نداده، بستگانش میتونن برن سفارش بدن. و من شاهد یه ماجرای خرید یه تابوت پیش اریک بودم که سه نفر اومده بودن، یکی از اینا اینجوری بود که میگفت بابای منو باید تابوت شیر براش درست کنی، دختره از دست بابای شاکی بود میگفت همش عرق میخورد، برای چی اصلا تابوت شیر نمیاد بهش، میخندن اهل محل بهمون. یه پسر دیگه بود که میانه رو نگه می‌داشت، میگه بابا بابای ما بار داشته، فهمیدم طرف مثلا اوکی. بار میگردونده اوکی. خودش که عرق خور نبوده اوکی. و در نهایت به این نتیجه رسیدن سه تا مثلا عامل هست که حتما باید رعایت کنه. یک، حتما باید تابوت شبیه نوشیدنی باشه اوکی. چون عرق فروش بوده و به شما نمیتونه شیر، عقاب، ببر، پلنگ باشه، بنابراین برادر اول
جون برا کنسل.
و این بطری حتما باید غیر الکلی باشه که نگن باباشون مست بوده اوکی. بنابراین بطری فانتا. گفت فانتا هم میفروخ باباتون دیگه؟ گفتن آره دیگه میفروخ، کوکا هم میفروخ، فانتا تو بار بوده دیگه. گفت پس بطری فانتا. هر سه تا یه خواهر و دو برادر دست دادن گفتن عالیه، دقیقاً خودشه. بعد از هم نشون میده پدرمون چی کاره بود، اونم که میگفت شیر و ببر و پلنگ و اینا، فهمید که اشتباه کرد.
بعد از شرکت نوشابه سازی هم یه پولی میگیری تبلیغ کردی باز انبات.
آره اینو بخوری میری تو گور.
ببین به هر حال آزادی
برای میگیره. من از جنبه خیلی فرهنگ اجتماعیش خیلی جالب بود که یک چیزی رو یه آدمی رسم میکنه، چون من شنیدم که قصه برمیگرد به 70 سال پیش و یک مردی که پسرش خلبان بوده، خیلی خوشحال بوده پسرم خلبان شده، همون پرواز اول سقوط میکنه پسره میمیره.
خب
و بابای تابوتش رو شکل هواپیما میسازه، میگه این به زمین نباید بره، باید میرفت آسمون. بقیه یاد میگیرن، نجارا شروع میکنن تابوت رو اول برای عزیزانشون، برای اون چیزی که به اصطلاح فکر میکردن اون عزیز بهش نرسیده یا رسیده دوست داشته با خودش ببره. مثلا اریک به من گفت وقتی مادرم مرد زیباترین قوی جهان رو براش ساختم، برای اینکه به جز لباسش این تنها چیزی بود که میتونست ببره و اون چیز مال منه، تابوت منه.
چه جالب. اتفاقا تو داشتی میگفتی داشتم به این فکر میکردم که یه جورایی انگار که با مقوله مرگ دارن شوخی میکنن. میدونی وقتی مثلا تو میگی دوتا سه تا خواهر برادر اومدن نشستن بحث کردن که نه بابامون این بود، بابام به جای اینکه تو درگیر این بشی که وای مثلا بابام چی شه، حالا مثلا میشی فکر می‌کنی که این چیا رو دوست داشته یا چی کار می‌کرده، یا اصلا نمیدونم یه جوری انگار یه بحث انحرافیه از مرگ، از پدیده مرگ، از عزاداری برای آدمی که از دست رفته.
من متوجهم خیلی از کشورهای دنیا با مسئله مرگ کنار نیومدن اصلا.
نه آره اون که ساعت درسه.
حالا از اونی که مردشو خاک نمی‌کنه تا اون که مردش از زیر خاک می‌کشه بیرون تا اونی که به این شکل با به اصطلاح مرده برخورد میکنه، حتی مسیحیایی که مرده رو تزیین میکنن، خب طرف مرده مثلا چه میدونم دستش قطع شده، حالا باید بدوزی تمیز کنی بذاری رو سینه‌اش، میدونی؟
درست.
من اصلا درک نمیکنم این ماجرا رو، منتها همین یه تیکه که شو و نمایشی که میخوای جلوی دیگرون بدی، همین مقوله مرگ رو ده برابر پیچیده میکنه.
درست، حتی مرگ رو هم سخت
تر. ایران ببین چه جوری، یه طرف یکی مثلا فوت میکنه باید حتما همه محل رو غذا بدی، باید اینجوری کنی، باید
بدی.
آره اون عزیز از دست رفته آدم مهم بوده، شب هفت، شب فلان،
شب چهل، حالا بدیم سالشه، حالا سال هفتاد،
ولی همه جا بابا این توراجا که هیچ وقت تموم نمیشه، که مراسم به خاک سپاری یک هفته است، یعنی یه هفته به کوه که بعد از اینکه 10 سال جنازه رو نگردن
بی خیال جنازه میشن،
که دیگه بی خیال جنازه میشن، 7 روز شیون و ناله، 10 سال طرف مرده، 10 ساله، حالا امروز شروع میکنن شیون و ناله و سازای خیلی خوبی هم میزنن، نیای خیلی حزن انگیز، و بعد این جنازه رو 7 روز میارن بیرون، این تابوت رو میبرن تو، میان دور هم میچرخن، حیوان میکشن، میخورن، بوفالو میکشن، خوک میکشن، بعد 7 روز اینو میبرن توی سوراخی تو کوه درست کردن میذارن، بعدم سال بعد ولش میکنن، دوباره
میرن میکشنش،
سال آگوست اونو میکشن بیرون، تمیزش میکنن، عینک دودی روش میذارن، دوباره میذارن.
واقعا یکی از سخت ترین نقشایی که میشه اونجا ایفا کرد نقش جنازه است. میفهمم وقتی از مرگ میترسن از چی میترسن.
نمیر که آرامش از زندگیت میره.
بیچاره ای، بیچاره ای.
و این داستان ادامه داره.
دلم تو باشی و خودم تنهایی قربونت برم،
شما برم، ولی کار زیاد داریم. خب کابو فردایی‌های پرپاقرص میتونن تو دادگاه‌ها شهادت بدن که ما یکی از چیزایی که هیچ وقت ول نکردیم اینجا بحث غیر شیرین و البته مهم فیلترینگ که نه رفع فیلترینگ.
حالا جون دادگاه چیه؟ کسی از دستمون شکایت کرده برم در کافر ببندم؟
نه بابا میگم یعنی مثلا اینا.
بابا نگرانمون کردی خب با این مثلا.
ببخشید ببخشید، آخه در مثلا مناقشه نیست، ولی عضو شورای عالی فضای مجازی نظام مقدس توی برنامه صدا و سیما در مورد فیلتر شکن ها گفته
این فیلتر شکنی که صحبتش می شود آمارهای یه ذره بیشتر از این آمارهایی که شما تو رسانه ها می بینید گویا اینه که 70% حداقل از فیلتر شکن ها و هزینه فیلتر شکن ها توسط دشمنان ما پرداخت میشه، یعنی توسعه دهندگانش خارج از کشور هستند، پولشون رو از سیستم های اطلاعاتی میگیرند و مرتب خودشون رو منطبق میکنن با ابزارهای مورد نیاز روزمره ما.
خب ببین من نفهمیدم، اگه پولش رو سرویس های اطلاعاتی دشمنان میدن خب پس مردم چرا اینقدر پول خرج میکنن هی فیلتر شکن میخرن؟
آره عجیبه، یعنی دشمنان فیلتر شکن ها رو میسازن میدن به مغازه ها و فروشنده های اینترنتی تا به مردم مثلا فیلتر شکن بفروشن. دشمن ها بیکارن
همون. بعد اینا که اینقدر زرنگن چرا جلوی این دشمن ها رو نمیگیرن؟
چرا مانعشون نمیشین آقای دکتر؟
اصلا امکان مانع شدن وجود نداره. بعد ما موتور جستجوی داخلی نداریم. بله این کوتاهی رو داشتیم. از یه طرف دیگه این که آیا موتور جستجوی مثل گوگل میتونیم بسازیم؟
آخ رسیدیم به بحث شیرین موتور جستجوی ایرانی. ببین تو که خیلی حساب کتابت خوب و حافظه خوبی هم داری، یه حساب کتاب واسه ما میکنی اینجا.
چیز من البته ریاضی رو تعریف از خودم نباشه با تک ماده قبول شدم، ولی خب کار با ماشین حساب بلدم. خب
اجازه بده. سال 93 قیمت دلار آمریکا تو بازار ایران بوده حدود 3500 تومان.
خب
بعد تو همون سال اینا اومده بودن یه بودجه 170 میلیارد تومانی گذاشته بودن برای ساخت موتور جستجوی بومی.
آها بعد اون وقت میخوای بدونی که با دلار اون موقع این 170 میلیارد تومان به بس چند دلار میشده؟
بله دقیقا.
خب بذار حساب کنم، یه دقیقه صبر کن.
بفرم.
170 میلیارد تقسیم بر 3500 تومان. تومان تو ماشین حساب نمیاد البته، ولی خب بذار گردش کنم دیگه.
چقدر
میشه؟ حدود 50 میلیون دلار اون موقع.
خب 50 میلیون دلار رو در یک سال یعنی سال 93 خرج کردن برای ساخت موتور جستجوی ایرانی و این بودجه ها هر سال تا همین الان هم ادامه پیدا کرده،
یعنی صدها میلیون دلار خرج شده تو همه این سالها.
بله.
و نتیجه شده که ایشون بیاد حالا بگه که موتور جستجوی داخلی نداریم که نمیتونیم فیلتر شکن ها رو کنترل کنیم دیگه.
آره. البته ظاهرا یه دستاوردهایی هم داشتن دوستان.
ویز رو با نشان خوب جایگزین کردیم، آمازون رو با برخی از سرویس‌های داخلی خیلی خوب جایگزین کردیم، جای آپارات بالاخره به جای یوتیوب آپارات رو داریم، مردمم راضی هستن. یعنی هر جا سرویس داخلی خوب تونستیم فراهم بکنیم حس محدودسازی رقیب خارجی اتفاق نیفتاده
یا از بین رفته.
بله
مردم از این که یوتیوب ندارن ویزشون فیلتره یا مثلا خرید از آمازون براشون یه رویاست راضی ان. ملینا پاسخگو باش.
ببین خب من احساس میکنم که دوباره باید اون دستکشای بوسمو بیارم بیرون.
منم ورزش رسمی بلد نیستم ولی میتونم وایسم که اینا داد بزنم سرشون. کار از دستم برمیاد.
آخه خب من نمیفهمم چرا اینا سیر نمیشن جلال. این پولایی که به این بهانه ها خرج شده خیلیه ها.
آره
خیلی.
ولی ملینا خرجاشون هم زیاده. خب دختر شوهر دادن، پسر زن دادن، نوه فرستادن خارج درس بخونه، خرجشون بالاست. پولشویی هم که دیگه نگم.
بله اصلا واقعا پولشویی گرونی هم دارن انجام میدن این دوستان.
بله گرون واسه یه دقیقشه. حالا جالبه که تو مصاحبه‌ای که چند سال پیش گلناز اسفندیاری همکار ما با احمدی نژاد کرده، خود اون عتیقه 1003 هم نکته جالبی گفته بود در این مورد.
آقای احمدی نژاد، برای دسترسی به توییتر از چه نوع فیلتر شکنی استفاده می‌کنید؟ توییتر در ایران فیلتر شده، فکر می‌کنم زمان شما هم فیلتر شد نه؟
من یادم نمیاد فیلتر به این معنا نیست در اینجا. همونایی که فیلتر میکنن خودشون فیلتر شکن میفروشن.
نه فیلتر هست به هر حال دیگه، فیلتر هست، فیسبوک فیلتر، توییتر فیسبوکه.
میکنن فیلتر شکن هم میفروشن. همه هستن تو اون جدیده، مهم نیست، فقط یه هزینه اضافه میپرد.
عجب.
بله.
به این میگم برد دو طرفه دیگه.
آره،
هم
دیگه.
هم جاهای تو پل میذارن میخورن دوستان، هم فیلتر شکنن رو خودشون میفروشن به مردم.
آره، این نبوغ زیادی میخواد کسب درآمدای اینجوری.
آره بابا، اصلا ترکیب آخوند، ترکیب سمی آخوند. آره. و سپاهی رو دست کم نگیر ملنا.
ببین ولی آخه 50 میلیون دلار، اونم 50 میلیون دلار 10 سال پیش.
حالا ولش کن.
نمیشه که آخه.
خب من باید دوباره پیج کنم دکتر ابراهیمی میز ترانه. دکتر ابراهیمی
گلهای رنگارنگ، برنامه فوق‌العاده.
درود به شما همراهان میز ترانه. امروز و بر سر این میز میخوایم به تصنیفی بپردازیم که خیلی ها اونو سرود ملی غیر رسمی ایران و ایرانیان میدونن. ای ایران، ترانه‌ای که باز هم آهنگسازی اون به استاد روح الله خالقی نسبت داده میشه و اولین اجرای اون هم با صدای غلام حسین بنان جاودانه شده. این سرود که ظاهراً ثبت ملی هم شده، حاصل نوآوری روح الله خالقی در سبک و فرم موسیقیه. کاری در مایه دشتی که با خلاقیت خالقی به نغمه‌های حماسی بختیاری آمیخته شده. روایت مشهور اینه که خالقی وقتی این آهنگ رو نوشت، از حسین گل گلاب، شاعر و استاد دانشگاه، خواست که شعری رو برای این آهنگ بگه. و البته یه روایت دیگه هم هست و اونجا گفته میشه بعد از اشغال ایران در جنگ جهانی دوم توسط متفقین، یه روز حسین گل گلاب توی خیابون هدایت تهران متوجه رفتار دور از نزاکت سربازان خارجی با مردم میشه و همین او رو به شدت متاثر میکنه و بعد که روح الله خالقی رو میبینه، این حس خودش رو با او در میون میذاره و خالقی هم با تأثیر از این مسئله آهنگ ای ایران رو مینویسه و شعرش هم به ترتیبی که گفتم توسط آقای گل گلاب سروده میشه. از این نقطه تاریخ میگذریم تا برسیم به روز 27 مهر 1323 که در تالار دبستان نظامی دانشکده افسری این آهنگ با صدای غلام حسین بنان و به سرپرستی روح الله خالقی برای دو شب اجرا شد. این اجرا به اندازه‌ای در حاضرین اثر کرد که گروه اون رو دو بار دیگه هم اجرا کردند و وزیر فرهنگ وقت از اونها خواست که به مرکز پخش صدا برن و صفحه‌ای از اون رو ضبط کنن تا همه روزه از رادیو تهران پخش بشه.
ای ایران، ای مرد برگوهر، ای خاکت سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی تا جا بدان.
اجرای بعدی این اثر در سال 1350 و در قالب یک اپرای رادیویی با همکاری ارکستر بزرگ رادیو تلویزیون ملی ایران صورت گرفت. در این اجرا رهبر ارکستر فرهاد فخردینی دیگر استاد موسیقی ایران بود و خواننده اون هم کسی نبود جز اسفندیار قره‌باغی. اجرای معروف دیگه ای از این اثر ارزشمند و ملی وجود داره که توسط رشید وطن دوست خواننده اپرا صورت گرفته.
ایران ای خورم بهشت من، روشن از تو سرنوشت من، گراتش بارد به پیکرم، جز مهدتر دل نپرورم.
فقط در آخر خوبه که به یکی از اجراهای متأخر و جدیدتر از ای ایران اشاره کنیم، کاری که توسط گلنوش خالقی فرزند استاد روح الله خالقی برای اجرای ارکسترال تنظیم شده و رهبری این گروه ارکستر رو هم آرش فولادوند بر عهده داشته. با یادآوری این نکته که این ترانه ملی میهنی بازخوانی های متعددی داشته که پرداختن به اونها از وقت و حوصله این میز خارجه، توجه شما رو به این اجرا از گروه ارکستر بهار جلب می‌کنم.
خب رسیدیم به میز ورزش. قبل از اینکه با مهدی رستمپور عزیز شروع کنیم به صحبت کردن، یه سری صحبت‌های جواد خیابانی کرده بود در مورد تیم فوتبال، اونا رو یه ذره بشنویم بعد با مهدی بیشتر حرف می‌زنیم.
تاریخ رو دارید اشتباه می‌کنید. ایران اولین بار می‌خواهد با مربی ایرانی به جام جهانی برود، همه حسودیشون میشه. وای بر من، وای بر من که تو تاریخ کشورت رو هم نمی‌دونی. حشمت الله ماجدرانی، مرد بزرگ فوتبال ایران، بلند شو بگو که با چه زجری در سال 55-56 چهار بار تیم جوانان ایران قهرمان آسیاش کردی. تو حشمت سلام میکنم، به این پیر مرد تاریخ فوتبال ایران سلام میکنم. بیرامان از کجاش در آورده؟ میگی ما 1-1 تو تهران مساوی کردیم با کره شمالی، جام جهانی نرفتیم. علی جون عزیز من، کدوم بازی رو میگی؟ من منتظرم
بابو کدوم بازی باش. حالا شما خودت کنترل کن. سلام مهدی جان.
درود به بچه های خوبه کافه فردا، آقا شهرام، آقا جلال عزیز، شنوندگان محترم.
مخلصیم آقا. جواد خیابانی هم دیگه کار به کجا رسیده؟ چی کار کنیم با این تیم ملی؟
واقعیت اینه که در تاریخ مقدماتی جام جهانی هیچ وقت ایران برای صعود به جام جهانی انقدر گروهش راحت نبوده که با غلبه بر قرقیزستان و کره شمالی و اینا بتونه بره به جام جهانی. خب سهمیه ها دو برابر و سه برابر شده، راحت شده کار، و از طرفی تیم ملی هم مشخصه که فاقد برنامه است، مشخصه که به محض اینکه تحت فشار قرار میگیره حتی در برابر تیم‌های رده دو و سه آسیا، بلافاصله دفاعش دچار فروپاشی میشه، ستاره‌هاش دارن پا به سن میذارن و دو سال دیگه تو جام جهانی طبیعتاً حتی ممکنه این کیفیت امروز هم نداشته باشن. خب اینا نگران کننده است. هوادار انتقاد میکنه، گزارشگر انتقاد میکنه، خیلی طبیعیه این ماجرا، صرف نظر از این که خب فدراسیون هم شرایط خوبی نداره، زمین هم نداریم، باشگاه اوضاعشون خوب نیست، اگه سرمربی عوض شه ممکنه سرمربی بدتر بذارن، رئیس فدراسیون بره یکی بدتر و فاسدتر بیاد، همه اینا هست، ولی خب تیم ملی خوب بازی نمیکنه، این یه واقعیته.
یعنی این تو فاز، یعنی عجیبه، من راستش یادم نمیاد اینقدر نیمه های الان چند تا بازیه. یادم یه بازی داشتن پارسال حتی با ازبکستان هم بازی میکردن، همینجوری بود که تو نیمه اول خیلی خوب بازی کردن، دو تا زدن، دوباره تو نیمه دوم ورق برگشت و داشتن میباختن، اون بازی مساوی شد چون به هر حال حریف ازبکستان بود. و توی این دو تا بازی اخیرم که هم بازی کره شمالی هم بازی با قرقیزستان دیدیم که نیمه دوم دوباره از اون مدل مردیم تا بردیم بود دیگه، که صدای همه در آورده بود. و جالبه، من داشتم مصاحبه بعد از بازی آقای قلعه‌نویی رو میخوندم به عنوان مظهر انتقادپذیری کره زمین. میگفت یعنی خبرنگار داشت میپرسید که آقا شما تو خودت تو کنفرانس قبل از بازی گفتی که شماره هفتشون خطرناکه فلان، همون هم اومد نیمه دوم دوتا بهتون زد. بعد جوابش این بود که رونالدو و مسی هم خب همه میخوان مهار کنن، نمیتونن بگیرن. بعد یعنی مرد حسابی، تو داری شماره هفت قرقیزستانو داری با رونالدو و مسی مقایسه میکنی، من کیم، اینجا کجاست، متی تو ما رو نجات بده.
و چطور ممکنه که مقابل نه ژاپن و کره و مثلا حتی ازبکستان، در برابر کره شمالی و قرقیزستان با وقت‌کشی و من بمیرم و تو بمیری کار در بیاد، تیم بالاخره برنده از زمین بیرون بیاد، و باز مدعی بشی که تو جام جهانی چنین و چنان میکنی، مشخص ادامه این تیم تو جام جهانی چه وضعیتی خواهد داشت و سیر سعودی تیم‌های حریف هم داریم میبینیم، یعنی امارات و بقیه تیم‌ها مثلا در سایر گروه‌ها. اما تیم ایران واقعیت اینه که تو شیب نزولی به سر میبره و هیچ نشانه‌ای وجود نداره که قرار تحول شگرفی رخ بده و این تیم مثلا در سال آینده و بعد در جام جهانی بخواد بهتره کنه. نه، این وضعیت وجود نداره. ولی خب همونطور که گفتی با منتقدین طوری برخورد میکنن که انگار همه مغرضن و دروغگوئن و فقط بسیار. امیر قلعه‌نویی و دستیارانش برحقن.
بسیار عالی، ممنونم مهدی جان. ببخشید خیلی نشد مفصل بپردازیم، ان تو برنامه‌های بعدی آخر هفته خوبی داشته باشی. ممنونم از عزیزانی که برنامه ما رو گوش کردن. جناب سعدی میفرماید که گفتم آهندلی کنم چندی، ندهم دل به هیچ دل بندی. سعدی یا دور نکونامی رفت، نوبت عاشقی است یک چندی. پس تا یه جمعه دیگه و یه کافه دیگه، روزگار شما عزیزان ما هم پر از عشق.
یه کافه که بشه توش سیگار رویا کشید، از رادیوش بشه باز من رو ببو ازو شنید. یه کافه که توی اون رفقامو ببینم دور از این همه حیاهو، کنارشون